مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر نه روی زیبا، روی زیبا در جهان. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست. وجودم رفت و مهرت همچنان هست، آه
تهران کلینیک بفرمایید.
از کمبود دارو تا درمان ناباروری،
به هیچ وجه دارو انسانی الان ما در کشور کمبود نداریم.
از فروش غیرقانونی قرص‌های لاغری تا خرید تخت‌های بیمارستانی،
ما حدود تقریبا 70,000 تخت بیمارستانی که داشتیم الان از دولتی و به الان حدود تقریبا از 100,000 تخت رسیدیم.
اخبار موثق دنیای سلامت،
دستاوردهای جدید دنیای پزشکی
در 30 دقیقه مفید. تهران کلینیک،
هر روز یک مسئول، یک چالش، یک پاسخ.
آقای دکتر، یک خبری رو ما داریم در مورد اینکه 780 میلیون دلار به 3 شرکت دارویی اختصاص داده شده. در مورد این چه توضیحی داریم؟
خب یه سری از داروها هست که در داخل تولید نمیشه و ما اجباراً باید وارد کنیم. امسال ما ارزی که سال گذشته برای دارو گرفتیم، یعنی 3 میلیارد 600 میلیون یورو رو امسال ما رسوندیم به زیر 3 میلیارد. 30% بیشتر به تولید داخل ارز دادیم.
بله.
و 25% از ارز واردات جلوگیری کرد.
تهران کلینیک،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، FM 94 رادیو تهران.
به ما اعتماد کنید.
تهران کلینیک، تهران کلینیک،
روابط عمومی رادیو تهران.
گفتاورد، با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
گلنوردی
های سلام از ساحت، از ساحت اندیشه. گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان. سلام و ارادت به شما شنوندگان عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. من سعیده هاشمی سیاوشنی هستم و در این برنامه گفتاورد حدود 30 دقیقه در کنار شما شنوندگان عزیز هستم. ازتون دعوت میکنم که ما رو بشنوید. رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور از آمادگی این سازمان برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص کمک به کنترل بازار خبر داد. دکتر غلامرضا حسن‌پور اعلام کرد به دنبال دغدغه رهبر معظم انقلاب در خصوص معیشت مردم و نگرانی معظم الله از گرانی های اخیر و نیز دستور ایشان به بسیج برای کنترل بازار، این سازمان طرح همیاران بازرسی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده و به رده های بسیج اصناف سراسر کشور ابلاغ نموده است. در همین راستا و با اعلام این خبر، به عنوان مقدمه گفتگوی گفتاورد امروز اعلام می‌کنم که در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر غلامرضا حسن‌پور، رئیس محترم سازمان بسیج اصناف کشور هستیم و پیرامون فعالیت‌ها و مأموریت‌های سازمان بسیج اصناف با ایشون در 30 دقیقه پیش رو گفتگو می‌کنم. جناب آقای دکتر حسن‌پور، سلام و خوش آمدید به گفتاور.
بنده سلام از خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن‌پور. اشاره کردم به خبری که جناب عالی در ارتباط باش توضیحاتی فرمودید و بسیج اصناف، سازمان بسیج اصناف یا نمیدونم تشکل بسیج اصناف، این رو ابتدا برای ما باز بفرمایید و یک توضیح بدید که اصلا هدف تشکیل بسیج اصناف و فلسفه و چگونگی شکل گیریش چه بوده تا کم کم توی برنامه جلو بریم و انشاءالله به خبری که در واقع بهانه این گفتگو و این برنامه گفتاورد شده بپردازیم و توضیحاتی در ارتباط با اون خبر هم از شما بشنویم.
شجره طیبه بسیج 5 آذر 58 توسط امام تشکیل شد و به حمدالله در دفاع مقدس هم خوش درخشید. بعد از دفاع مقدس به جهت اینکه مواضع اختصاصی در کشور به وجود اومد و صنوف مختلف، مجموعه مختلف کارهایی را برای پیشرفت و پیشبرد نظام جمهوری اسلامی در دست داشتن، اقشار بسیج شکل دیگری به خودش گرفت. یکی از اقشار بسیج که تشکیل شد مجموعه بسیج اصناف بود.
بله.
و مأموریت بسیج اصناف هم در یک عبارت میتونیم بگیم که تحقق تقوای اقتصادی و جهاد اقتصادی است که با این مأموریت کار بسیج اصناف کشور شروع کرد و به الحمدلله در حال حاضر با حضور بیش از حدود 500 هزار بسیجی بازار و اصنافان اقتصادی در کشور، این شجره طیبه به الحمدلله در همه اتحادیه‌های صنفی، در همه بازارها، در همه پاساژها، شاخهای خودشا استقلال منتشر کرد و میوه‌های خوبی هم تو این سال‌های اخیر به جهت خدمت به فعالان اقتصادی، مردم، اصناف و مجموعه‌های مردمی ارائه داد که این میتونه الگویی باشه برای مجموعه‌هایی که تو دل مردم کار انجام میدن. پس مأموریت ما تو این موضوع مشخص است که باید انجام بدیم. انشالله که بتونیم تو مأموریت جدیدی هم که اشاره فرمودید آقا در خصوص کنترل بازار داشتن، بتونیم که خوش بدرخشیم انشالله.
بله، به امید خدا. برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با بسیج اصناف، بهمون بگید که همه اصناف حضور دارن در تشکل در واقع بسیج اصناف، یا اینکه نه از بین واحدهای صنفی فعال توی کشور یه تعدادی و یک بخشی عضو هستند، و اینکه در حال حاضر الان کارکرد فعلی و اولویت اصلی رو با توجه به شرایط روز جامعه هم برامون توضیح بدین.
ما در کشور 3 میلیون واحد صنفی داریم.
بله.
حرف واحد صنفی مغازه هست، کارگاه تولیدی هست، تعمیرکاران هستند، صنفهای خدماتی هستند. این 3 میلیون واحد صنفی را ما دعوت بسیج کردیم که عرض کردم 500 هزار نفر از این عزیزان در بسیج اصناف عضو هستند. یه عده‌ای هم در سایر اقشار بسیج عضویت دارن، مثل پایگاه محلات و امثال این مجموعه ها. بسیج اصناف محدود به یک صنف خاص و یک مجموعه خاص نیست، بلکه آهاد صنوف را در بر میگیره و خانواده های صنوف را. در یک اتفاق مبارک هم نزدیک 2 سال از اتفاق گذشته، حضور ما در مجموعه اتاق بازرگانی و همچنین فعالان اقتصادی کشور هست که اینا به الحمدلله یک نظمی به خودش گرفت که ما میدونیم ما نزدیک 50,000 فعال اقتصادی که داره کارت بازرگانی داریم در کشور مشغول فعالیت هستن که فعالان کار میکنن، اونها هم در جمعی تعریف ما تعریف شد. پس ما هیچ محدودیتی برای هیچ مکانی و هیچ صنفی را الان نداریم. ما
بسیار عالی. و یه قدری هم توضیح بدید، حالا از فعالیت‌ها می‌فرمایید، فعالیت‌ها بیشتر در زمین‌های اجرایی یا نه مثلا در بخش‌های آموزشی فرهنگی است؟ دقیقاً به چه شکلی این فعالیت بسیج اصناف داره انجام میشه؟
ما یک وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان برای مجموعه اصناف بازار داریم که این بله. بسیار بخش مهمی است که در بسیج اصناف کشور اتفاق می‌افته، چون یک کار ستادی داریم، کار اجرایی داریم. کار ستادی که باید انجام بدیم بحث اشراف کامل بر مواضع اقتصادی کشور مخصوصا اصناف بازار هست، ارائه راهکارها و همچنین سیاست‌گذاری کلان که اخیراً هم در بخش برنامه 6 توسعه هم از بسیج اصناف کمک گرفته شد. بخش برنامه 7 توسعه هم توی این موضوع کمکایی را از ما خواستم که بتونیم بخش اصناف را با یک سیاست کلی و با یک برنامه‌ریزی بلند مدت این را اداره کنیم. پس یه بخش اون بخش فکری است به اصطلاح، یه بخش بخش عملی و اجرایی است که سرپنجه‌های ما که در پایگاه مقاومت اتحادیه‌های صنفی حضور دارند، در بازارها و پاساژها الان پایگاه ما احداث شد، در اتاقهای بازرگانی، در اتاقهای اصناف، اونا سرپنجای ما هستند که باید کار اجرایی رو انجام بدن. یعنی سیاستها و برنامه‌ریزی‌های کلانی که در مجموعه کشور انجام میشه اجراشو باید اونها انجام بدن، ضمنی که در سیاستها و برنامه‌ریزی‌های کلان هم خود اون دوستان ما در شهرستان‌ها و در جاهای مختلف ما کمک میکنن.
بله.
در قالب هیئت‌های اندیشه ورز، همون فرمایش از آقا که به بسیج چند سال پیش ابلاغ کردن که باید بسیج هیئت اندیشه ورز رو راه بندازه،
به
همدلو ما در همه شهرستان‌ها، در همه استان‌ها به دنبال هیئت اندیشه ورز مثل سلول‌هایی که به هم وصل هستند زنجیروار به هم دارن تبادل اطلاعات می‌نن، رصد می‌کنن و تولید محتوا فکر می‌کنن برای کل کشور، که این یه بخشی از کار هست. تو بخش عملیاتی و به اصطلاح اجرایی هم،
بله،
به اصطلاح اجرای برنامه هایی که در اولویت هست به عهده خود بسیجی های ماست. اونی هم که در مثلا پایگاه مقاومت اتحادیه فرمانده است، خودش عضو همون اتحادیه است، خودش کاسب بنده خدا.
بله.
کسی نیست که از بیرون مسئولیت داشته باشه، چون میدید که تقریبا مردمی ترین قشر بسیج، بسیج اصناف هست. من خودم تو مغازه‌ش دست چوجی به خودش هم. بس این کار وسیعی که در دست اصناف میشه باید توسط خود کسبه محترم و بازاریان اتفاق میفته، که الحمدلله اتفاق افتاد. مهمترین بحثی که ما دنبال میکنیم در بحث اقتصاد مقاومتی و امسال بحث جهش تولید است که انشالله خدمتتون مطلعش عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، حتما. خیلی متشکرم. تا این دقایق برنامه گفت‌وگو ما رو با ساختار و برخی فعالیت‌های بسیج اصناف کشور آشنا کردید. یک رفت و برگشت داشته باشیم، باز هم در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج اصناف کشور، و گفت‌وگو رو در کنار شما ادامه میدیم. همچنان در کنار شما شنوندگان عزیز برنامه گفت‌وگو هستیم و بحثمون رو در ارتباط با بسیج اصناف کشور با آقای دکتر غلامرضا حسن‌پور ادامه میدیم. آقای دکتر حسن‌پور، اشاره فرمودید به اینکه اولویت‌های در واقع بسیج اصناف کشور چیست و اینکه در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی فعالیت میکنه، و اما یک خبری رو من ابتدای برنامه خوندم از زبان شما، و اینکه در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص کمک به کنترل بازار، طرحی به نام طرح همیاران بازرسی ارائه شده از جانب سازمان بسیج اصناف. بفرمایید که این طرح چیست و قراره که به چه شکل متفاوت تری عمل بکنه که منتج به نتیجه باشه.
کلا بسیج به سازمان بسیج یک گروه امدادی است در یک تعریفی.
بله.
شما وقتی که شما سیل را مشاهده میکنید یا زلزله‌ای در کشور خودتون اتفاق میفته، مسئولیت اصلی به عهده سازمان‌های خاص خودشه، مثلا هلال احمر یا مجموعه ستاد بحران اینها. ولی وقتی حجم زیاد بشه، بسیج به عنوان نیروی مردمی میاد کمک میکنه جهت جلوگیری از این بحران و ادامه خدمت مردم. در بحث گرانی افسار گسیخته که متاسفانه چند ماهی از اتفاق افتاد و مردم تحت فشار معیشتی قرار گرفتن، دوستان زمان داشتن در دولت، در اتاقهای اصناف، در مجموعه های مسئول، ولی به جهتی که این حجم به اصطلاح گرانی به شدت زیاد شد و تقریبا بعضی از جاها از کنترل خارج شد، فرمایشی که از تا فهمودن به همین به اصطلاح اشاره داشتن که بسیج در کنار وزارت صنعت و تعزیرات حکومتی و سایر مجموعه ها،
بله،
کمک کنه به جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت ها. پس ما الان دقت کنیم که نقش کمکی تو این موضوع داریم، بلکه محور اصلی همان وزارتخانه و مجموعه اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی هست. ما به عنوان نیروهای بسیجی که داوطلبانه به کمک دولت میایم، این وظیفه را به عهده داریم که الحمدلله این کار ما سال گذشته شروع کردیم. با وزارت صنعت یک تفاهم‌نامه را امضا کردیم و الان با توجه به فرمایش هست آقا این موضوع را به جد دست به کار کردیم، قرارگاه‌هایی را در کشور تشکیل دادیم.
بله.
به این منظور که در طرح همیار بازرس، وقتی تیم‌های بازرسی به مغازه‌ها مراجعه می‌کنند، اولا تعداد این تیم‌ها بسیار کم بود و هنوزم این کمبود وجود داره. مثلا در یک شهری 5 تا تیم می‌خواد یک شهری رو کنترل کنه، قطعاً نمی‌تونه این کنترل انجام بده. ما به جهتی که تقویت کنیم تیم‌ها رو و افزایش بدیم اینا شروع کردم. قبل از اینکه توضیح بدم این تیم‌ها، اینو عرض کنم که من اعتقاد دارم که 5% گرانی در بازار اتفاق می‌افته، بلکه 95% گرانی در اصناف بازار نیست، چون یه مغازه‌دار یه کالایی رو می‌خره،
یعنی قبل‌تر از اون هست در مثلا حوزه تولید و تامین و
همینجوری تامین تولید، حتی دلال‌ها اینا اتفاق می‌افته، وگرنه
مثلا توزیع که باز قبل‌تر از خود فروش در بازار هست.
تو مثلا طرف تو مغازه یه کالایی رو می‌خره، یه سودی روش می‌گیرن و می‌فروشن، خیلی اتفاق خاصی نمی‌افته. ما هم عرض کردیم به دولت، به وزیر محترمه سمت که اخیراً تشریف آوردن، و به همه دوستانش رو که میخواد ما در این موضوع موافقت کامل داشته باشیم و بسیج بتونه تمام توانش رو بیاره باید از مبدا تا مقصد را نظارت و بازرسی کنه و الا صرفا در بازار بیان اتفاق خوب نمیفته. کلمات در دستورکار بررسی دولت هم هست که این پیشنهاد ما را که ما این آقا مثلا نهاده ای که میاد از گمرک به چه قیمتی میاد،
بله،
چجوری میاد در گمرک به اصطلاح انبارها، چجوری میاد در تولید قرار میگه، آیا تولید کننده چه اتفاقی در مجموعش میفته. این طرح البته در طرح کلان بسیج هست که روش دارم بررسی میکنم و چیزی که اینا با ما تفاهم کردن و هم دستور دارن که توی این موضوع ورود کرد تو بحث کنترل بازار این هست که اگر تیم‌های بازرسی مثلا یک استانی 20 تا تیم بازرسی داره، هر تیمی دو نفر میرن بازرسی میکنن از مجموعه ها، این تیم ما به 40 تا تیم افزایش میدیم، یه نفر را از بسیج میذاریم کنار به اصطلاح بازرس اتاق اصناف و یا اداره صنعت و معدن تجارت.
پس در واقع نوعی همراهی است و اضافه میشن در واقع نیروهای ناظر بسیج در کنار نیروهای ناظر سازمان اصناف، درسته؟
بله. ببین الان مثلا ما در کشور 2500 نفر الان که آقا فرمایش کردن 2500 نفر از بسیجیای اصناف را صرفاً، حتی با سایر سراغ سایر اقشار بسیج هم نرفتیم، چون خود صنف میشناسه، بازار رو میدونه، احتکار رو میدونه، نمیدونم همه اینا رو بلد هست.
بله، احاطه بیشتری داره
این چیزا رو. 2500 نفر ما معرفی کردیم.
بله.
در تیم‌های دو نفره دوستان ما سازماندهی شدن، قبلش آموزش دیدن، چون بالاخره نیاز به آموزش هم داره، برای اینکه ورود کنن، برای اینکه مثلا تخلفو ثبت کنن، برای اینکه بتونن گزارش بدن دوستان ما. این 2500 نفر الان مشغول هستن الحمدلله بعد از آموزش، و اعلام کردیم به سازمان حمایت آقای دکتر تابش که تا 10000 نیروی بسیجی به صورت داوطلبانه در اختیار این تر قرار میدیم که به صورت گردشی در مجموعه های بازار هر جایی که نیاز باشه انجام میشه. ما وقتی نیروی به آقایون میدیم که درخواست کتبی داشته باشیم از سازمان های سمت یا اتاق های اصناف، که الحمدلله اکثر کشور با ما همکاری خوبی داشتن، متاسفانه در تهران این اتفاق هنوز نیفتاده و همکاری سازمان سمت تهران نگیم ضعیفه، کلا از همکاری توی موضوع و مجموعه بسیج نداشته که بذاریم که تهران به این طرح ملحق بشه که کل کشور بتونیم حداقل اگر گران فروشی در اصناف کسی اجحاف میکنه به مردم، جلو گران فروشی و اجحاف ها بگیریم. البته برخورد با اون قانونه که کاسب نمای گران فروش، اینا کاسب نیستن چون کاسب حبیب الله، کاسب نمای گران فروش برخوردش و معرفیش به تعداد حکومتی کلا به عهده سرتیمی هست که خودش به اصطلاح عضو اتاق اصناف یا سازمان صنعت هست. اون نیروی ما نیروی هست که کمک میکنه به افزایش تیم‌های بازرسی در سراسر کشور. انشاءالله.
بسیار عالی. و یه جایی گفتید که این بخش، این طرح در واقع میتونه بخشی از نگرانی مردم رو برطرف بکنه. انشاءالله که این اتفاق بیفته و به طور ملموس مردم نتیجهش رو ببینن با طرحی که داره روش زحمت کشیده میشه و در واقع طراحی شده و برنامه ریزی شده. و اما توی فرصتی که توی برنامه گفتار داریم، قدری هم ما رو به طور مصداقی و موردی با اقداماتی که بسیج اصناف و بازاریان کشور در حوزه‌های مختلف به طور کلی تاکنون داشته آشنا بکنید. میدونیم که حالا مواردی مثلا قاچاق کالا، رانتخاری، بحث فرار مالیاتی، اینها هست در عرصه اقتصادی به عنوان موانعی که در راه پیشرفت اقتصادی کشور هستند مطرحند. حالا به صورت موردی و مستقی، البته به همه موارد نمیشه اشاره کرد، ولی به حد کفایت در دقایقی که داریم اشاره کنید از مهمترین اقدامات در سالهای اخیر چه بوده.
ما ارتباط مناسبی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا داریم که اونها ادامه داریم میدیم. تو بحث برداشتن موانع، یک از موانع تولید بحث مواد اولیه تولید هست.
بله.
واقعا یک داستان غم‌انگیزی است که اتفاق داره میفته. همچنان ما ورود کردیم در صنوف مختلف دوستانی که مشکلات تولید داشتن، مثلا نمونه عرض کنم، این مال تقریبا 20 روز پیش یا یک ماه پیش، صرف کفش تهران به ما مراجعه، صرف چرم ما مراجعه کردن که ما برای تامین مواد اولیه زیره کفش کلا از کشورهای خارج وارد میشه و کل داخل تولید نداریم، گرفته به تمام کانتینرهای ما در بندرنادر کشور اونجا مدت طولانی هست که آزاد نمیشه. ما خدا کمک کرد نامه ای را تنظیم کردیم به مجموعه های مسئول و به لطف الهی کمتر از چند روز تمام کالاهاشون ترخیص شد و از بیکاری کارگراشون جلوگیری شد. امثال این اتفاقات در کشور در ما زیاد افتاده. حتی بحث احتکار، ما زمانی که بحث به اصطلاح سال 97 اتفاقاتی افتاد در بحث ارز و گرانی ارز، و همین الان مجموعه بسیار بزرگی را به عنوان احتکار دوستان به اصناف ما کشف کردن. حتی تو بحث کرونا هم که بعضی از اوائل احتکاراتی در دستکش و اینا داشت، مثلا من فراموش نمی کنم یک ادارت متنابهی دوستان ما در اهواز دستکش لاتکس
بله.
این دستکش ها را دوستان ما در اون انبارها کشف کردن و نذاشتن اون التهاب در کشور اتفاق بیفته. ما در خصوص ماسک هم یک توفیق بزرگی را بسیج به اصطلاح به دست آورد. این بود که تا حالا که خدمت شما هستیم روزانه 17 میلیون ماسک استاندارد در کشور تولید میشه و اینم از اتفاقات خوب بود که در کشور هر چیز که گران شد ولی ماسک هر روز ارزان شد. در 3-4 مرحله این کاهش قیمت داشتیم که اینم خیلی کار بزرگی بود که الان داره انجام میشه. اگر
ادامه دار هم هست دیگه به امید خدا آقای دکتر حسن.
17 میلیون ما در 500 کارگاه بزرگ کوچک و متوسط ما در سراسر کشور داره اتفاق میفته که الحمدلله این التهاب ماسک در کشور دیگه ماسک میدزدیدن سرقت میکردن ولی الان در کشور الحمدلله بسیج موفقیت داشت. چرا؟ چون که ما از بستر مبدا تا مقصد رو نظارت میکردیم. تو بخش اولم که عرض کردم تو بخش کنترل بازار اگر دولت این اعتماد رو داشته باشه و بیاد وسط میدان حتما مثلا بسیج میتونه که تو هر موضوعی که مشکل داشت، موضوع لاستیک، تو موضوع لوازم خانگی، تو موضوع لوازم یدکی ماشین، تو موضوع روغن،
به کرونا اشاره کردید در حوزه بکنه. به کرونا هم اشاره کردید در حوزه پزشکی بهداشتی چی؟ مثلا در حوزه دارو هم ورود داره بسیج
ما در دارو را بخش علمی بسیج دنبال میکنه.
بله.
البته بعض از اطبای سنت هم ارتباط داریم که حالا ما تو خصه دارو ورود نداریم
برای احتکار نشدن و برای مبارزه با حالا قاچاقش و نمیدونم این گرانی و اینها عرض میکنم.
سازمان غذا و داروزه، یعنی تو این موضوع ما خیلی ورودی نداشتیم چون در حیطه وظیفه ما نیست، ولی که در خصوص کمک به تولید اکسیژن ساز این هم تلاش جدید بسیج اصناف بود. ما تلاش این که بالاخره بعض وقتا بعضی جا اکسیژن هایی نیاز هست که تجزیه کنیم ببرم به درمانی یا بیمارستان ها و مهمترین بحث این بود که ما باید کاری کنیم که در منزل اگر کسی مطالب کرونا شد و میتونه در منزل مداوا بشه دستگاه اکسیژنش رو تامین کنیم که دیگه مجبور نباشی به در بیمارستان گرفتاری و بار بیمارستان اضافه کنی خود نکنه یا مبتلا بیشتر بشه. به همین جهت طرحی به نام طرح نظیر اکسیژن رو اندازی کردیم.
به چه شکلی هست؟ این رو بیشتر توضیح بدید لطفا. یعنی تأمین در واقع این ضرورت و این نیازی که حالا به عنوان اقلام پزشکی مردم دارن به چه شکلی داره انجام میشه؟ تأمین هست یا مثلا زنجیره تولیدی وجود داره برای این؟
تولید در کشور الحمدلله خیلی داره خوب اتفاق میفته. ما شناسایی کردیم تولیدا. ولی بحث اینه که مثلا طرف اگر خود نکرد دیوار کرایه داشته باشه در منزل،
بله،
میخواد یه دستگاهی را بره به اصطلاح کرایه کنه، اجاره کنه. در تهران مثلا ما شنیدیم که ماهانه 4 میلیون باید فقط پول دستگاه بده.
4 میلیون تومان.
اینکه خیلی بالاخره ظلمه به خانواده‌ای که نداشته باشه، گرفتار باشه اینا.
و تازه اگه دستگاه رو پیدا بکنن.
آره، ما به جهتی که دستگاه رو پیدا بکنه تولید افزایش داریم میدیم.
بله.
از اونورم سفارش خرید بهشون میدیم که مثلا تو یک محله 5 تا 3 تا دستگاه تو مسجد محل، تو بسیج محل مخصوصا اونجا باشه.
بسیار خوب.
دو فرمانده بسیج ما اگر مثلا همسایه مریض شد میاد اینا بهش میده، اگر متمول بود که کرایه ازش میگیره، کرایه مختصری.
بله.
اگر هم نداشت که مجانی بهش میده. یعنی امانی و چرخشی دستگاه ها در خانه ها میره. الان تا چند تا از محله ها هم بعد از استقا شروع کردن که جای شکرش باقیه. خیرین هم مونم بسته میده که حالا من از این تیرمون رو عرض میکنم خیرین محترم واقعا تو نظر نفس کمک کنه. ما هرچی میتونیم بار بیمارستان رو کم کنیم و اون مریضی که میتونه در منزل با عادت تایید پزشکا در منزل خودش رو مداوا کنه نیاز به اکسیژن داره، خب ما دستگاه اکسیژن کنش بگذاریم، حالا یا کپسول اکسیژن یا دستگاه اکسیژن ساز کنش بذاریم، زمینی که اون اکسیژن سنجهایی هم که اکسیژن خود را تنظیم میکنه و مشخص میکنه اونم با در اختیارشون باشه اون خانواده.
بله.
که مثلا پدر خانواده رو مرتب با این دستگاه چک کنن میزان اکسیژن خونش را.
بله.
درجه اونم یک آموزش یک ساعت و نیمه هم داره که در فضای مجازی اینا دارن دوستان کامل میکنن. بروشوری هم داره که بنده خدا بتونه مثلا خانم و خانواده بتونه اون آقایی که خدا نکنه مریضه خودش مداوا کنه، چون الان دوستان پزشک میگن که تنها داروی موثر در کرونا صرفا اکسیژن فعلا.
بله.
این هم یک کار خیلی خوبیه که بسی اصلا بوده یک ماهی شروع کرده به درخواست وزارت بهداشت. حالا شما فرمودید بحث داروها رو که فرمودید.
بله.
اگر ما وزارت بهداشت از ما درخواست کنه انجام بدیم، یعنی کار بسی گفتم امدادی هست، میگن که وزارت بهداشت اونم از ما کمک خواست باشه انجام بدیم. ولی همدار تو بحث اکسیژن هم کارهای خیلی خوبی
بسیاره.
انجام شد که امیدواریم این جا بیفته و تو همه محلات، تو همه شهرات، تو همه روستاها این اتفاق بیفته که طرف وقتی که در یک روستایی در یک جایی دور افتاده هست خیالش راحت بشه که اگر مبتلا به کرونا شد همونجا میتونه اکسیژن استفاده کنه، دیگه لازم نیست مثلا مسافت طولانی
تا شهر بیاد و بله.
گرفتاری که هست اتفاق میفته.
پس هم در بحث تامین ملزومات در واقع در حوزه اکسیژن و بحث کرونا کارهای انجام شده، همین که راهنمایی و آموزش و بروشورها هم گفتید کنارش هست و در واقع یک مجموعه کامل. بله. بسیار عالی. و
دوستانی هم تمایل دارن که مثلا دستگاه ها را بخرن، مثلا خودشون هم کمک کنن به مردم یا درآمد جزئی هم بالاخره داشته باشه تو این موضوع، براشون یه کار اقتصادی مثلا خاص کرونا هم داشته باشن، ولی بیشتر از جهت خدمت به مردم باشه، چون با نظارت ما این کار انجام بدن.
بله.
بسته جازه هست که مبالغی رو به عنوان به اصطلاح وام در اختیارشون بگذاره که تو محل خودش کار انجام بدن، یعنی یه محل بیاد وامی رو از بسیج عرض کنه، دستگاهشو بخره بذاره اونجا.
بله.
به اصطلاح به مردم اونجا خدمت کنه، کم کم اقساطش رو اگر نمیتونه سرمایه گذاره که اینم بسیج موافقت کرده که این کار انجام بده.
شد. بسیار هم عالی. و اما در ارتباط با برنامه‌های سال جاری بسیج اصناف در جهت تحقق شعار امسال که همه می‌دانیم شعار امسال جهش تولید هست، این رو هم قدری برامون توضیح بدید و در واقع در راستای حالا نگرانی‌های اقتصادی که مردم دارند و امسال که سال جهش تولید هست، چقدر در حوزه تولید قراره که بسیج اصناف کمک بکنه و چه برنامه‌هایی داره که این امر بیشتر محقق بشه؟
ما دو تا برنامه در اولویت کار خواهدیم، یکی بحث جهش تولید در پارچه چادر مشکی است. ما در سال نزدیک 90 میلیون متر طول پارچه چادر مشکی مصرف داریم خانوما.
بله.
خانمای معجبمون الحمدلله متدینین، ولی متاسفانه فقط 10 میلیون متر در کشور تولید میشه و 80 میلیون از خارج وارد میشه.
بله.
این در دست جدی ماست که تولید کشور را در سال 99 انشالله از این 10 میلیون حداقل به 2 میلیون افزایش بدیم.
واقعا
همین امروز هم جلسه ای داشتیم که این بس مطرح شد، الحمدلله سرمایه گذارا اومدن، کارخانجات اومدن، یک کارگروه ملی تولید پارچه چادر مشکی را انداختیم. این کار بسیار اساسی است که از آور هست برای ما، هم ارز رو خارج نمی کنه چون همسایگان میتونیم بهش بعدا صادرات کنیم.
همین
که یک کالای فرهنگی است که واقعا دغدغه 40 ساله نظام است که چجوری از زن مسلمانه ما باید چادرهایی به سر کنه که همش از بلاد کفر میاد.
بله.
این کار الحمدلله در دستور کار کاری خیلی خوبی انجام شد. یه بخش هم تر استاد شاگردیه. ما میگیم که اگر دولت میخواد اشتغال ایجاد کنه باید مبالغ کلانی بگذاره.
بله.
ولی یه مغازه‌دار یه شاگرد نداره الان، اینا بهش آموزش بده، هم تربیت کنه ایشونا، هم یه شغل و حرفه‌ای بهش بده. چون مثلا پسر من، پسر شما دانش آموز است، وقتی از دانشگاه میاد بیرون واقعا هنری ندارن اکثرشون.
بله.
متوجه میز و صندلی هستن.
آه، یعنی در حوزه فنی و حرفه‌ای در واقع قراره که یک طرحی رو بسیج اصناف داشته باشه.
حرفه‌ای کاری انجام بده خوبه البته. اون یه محدودی آموزشی میذاره، چند روزی هم کارگاه برگزار میکنه.
آها، این غیر از آموزش به طور عملیاتی مثلا در خود سنف.
ما میگیم شما بتوی مغازه.
بله.
دستت هم لطمه نخوره، یا تو مغازه ارتباط با مشتری یاد بگیر، اصلا خودش فنی هست.
بله. به صورت عملیاتی
بیا مثلا یک سال کار بکن، میخوای نجار خوب بشی، میخوای مکانیک خوب بشی، یک سال کار بکنی تا یک مکانیک خوب بشی. مثلا دیدید بعضی از این آقایون اصلا تعمیرکار با یک کیف میاد تو مثلا منزل ما و شما، یخچال ما رو تعمیر میکنه، درآمد خیلی خوبی هم داره.
بله.
چون هنر تو دست این بنده خدا. این هم یک کاری هست که الحمدلله انجام دادیم. گفتیم اولویت در تولید ماست که اون وقتی که میوه کار اضافه کنیم تولید رو افزایش بده میکنیم. این هم الحمدلله توفیقات خوبی داشتیم. ولی موانعی تو بحث اداره کار اینا وجود داره که اینا رو ما برطرف کنیم.
بله.
موانع اجتماعی و فرهنگی خیلی ظریفی هم داره که اینم داره دنبال میشه. این دوتا طرح به عنوان طرح اصل جهش تولید امسال داریم دنبال میکنیم، ان شاء الله که در آخر سال گزارش خوبی هم ارائه بدیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج اصناف کشور، که تا اینجای گفتگو ما رو همراهی کردید. یکی دو دقیقه پایانی است، اگر در ارتباط با فعالیت های بسیج اصناف نکته باقی مونده بفرمایید که شنونده هستید.
من بازم تشکر میکنم از همه اصناف‌آبادا در کمک های مؤمنانه. بسیج خیلی کوشش کرد، عمده کمک های مؤمنانه طریق اصناف و بازار خیرین ما اتفاق افتاد. بالاخره مردم گرفتارن، هم در بسته معیشتی، هم در جهیزیه، هم در اشتغال کمک کنید. الحمدلله ما همین چند روز اخیر رفتیم تایباد استان خراسان رضوی، 100 تا دستگاه حوله بافی را به 100 تا خانواده تقدیم کردیم که حوله بافی کنن. ما 1-2 میلیون درآمد دارن که روپا خودش 20 تا خانواده که 20 سر پرست شده. این کمک های مؤمنانه الحمدلله باید گسترش پیدا کنه. من درخواست میکنم که هرچی توانه بالاخره ما باید کرونا دست و پنجه نرم میکنیم، باز بزنیم مردم ما تحت فشار قرار بگیرن. هر کس دستش به هر چی میگه، یه نفر یه پرسه غذا میتونه بده بسم الله، یکی میتونه 10 میلیارد بده بسم الله، این آمادگی داره بسیج که به دست اهلش برسه. و انشالله از این گرفتاری که به ما سر دچار شد و به عنوان یک بلایی محسوب میشه، انشالله خارج بشه.
بسیار عالی، به امید همکاری و همدلی هرچه بیشتر مردم خوب سراسر ایران و سربلندی ایران عزیز اسلامی. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر غلامرضا حسن‌پور رئیس محترم سازمان بسیج اصناف کشور که در این برنامه گفتاورد در کنار ما و شنوندگانمون بودید. خسته نباشید، به شما میگم و خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم، خداحافظ شما باشید.
بزرگوارید، خداحافظ. و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و محترم و گرامی که این برنامه گفتاورد رو شنیدید و همراهی کردید. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا گفتاوردی دیگر، بدرود.